برنامهشون دارن و این
بله.
کارو میکنن، یعنی فقط متکی به تورهای گردشگری نیستن.
بله درسته.
حالا چه گردشگر داخلی چه گردشگر خارجی، این چیزها رو خود من توی موزه زیاد دیدم.
بله تغییراتی
بوده که توی کیفیت گردشگر نسبت به دهه قبل بوده.
بله.
علاوه بر اینها آره، چون توی اون فصلی که شما گفتید فصل مدارس هم هست، بازدیدهای بله. مدارس رو هم روزانه خیلی داریم.
درسته.
و شلوغه، موزه از همون مهر ماه شلوغه تا خرداد ماه. بله
درسته. و دیگه از خرداد تا آبان هم شاید واقعا یه فرصتی باشه برای خودسازی و برای آماده سازی ها و غیره.
آره پشت صحنه، پشت صحنه است تو کارکنان موزه
و یکم استراحت بکنن که برای اون فصل شروع
دیگه. تازه میتونیم بشینیم پشت میزامون شروع کنیم به مطالعه و پژوهش و یافته های موزه، برنامه ریزی برای نمایشگاه ها و بازنگری چیدمان و سیر روایت توی موزه هامون و کارهای دیگه. نه
یک
کار پشت صحنه هست که وقتی فصل بازدید ها هست این فرصت ها نیست، باید فکر ساماندهی بازدید های گروهی و غیره باشیم. ولی خب این سه ماهه به ما این فرصت رو میده که ما پشت صحنه به کوب اون کارهای نه چندان لوکس و شیک و با کلاس رو بکنیم، اون کارهایی که به چشم نمیاد.
درسته همینطوره. زنده و سلامت باشی.
چیزی که همه فکر میکنم موزه ها خیلی ترتمیز مرتب شیک و لوکس هم کار شیکی، نه اون پشت صحنه ها نفس گیره واقعا.
درسته. زنده و سلامت باشی. من
همینجا استفاده بکنم به همه همکارانم خسته نباشید بگم
سلامت باشید، هم شما هم همه همکارانتون، خدا بهتون قوت بده و سلامتی بده.
درسته.
و از شما سپاسگزاریم که بخشی از فرهنگ این سرزمین رو به نمایش میکشید با دلسوزی، چون من معمولا تا حالا نشده که به موزه برم و ببینم راهنماهایی داره که دلسوز نیستن. واقعا همه کسانی که من در موزه میبینم اصلا فکر میکنم همین دلسوزی و عشقشون اونها رو کشونده و وارد این کار کرده. از شما ممنونم.
لطف دارین، متشکر.
سلامت
باشید. شما هم موفق باشید. ممنون که این فرصت رو به ما و موزه ما دادید.
خواهش میکنم. از شما ممنونم.
همه شنونده هاتون هم متشکریم. این زمان از بعد از ظهرشون ما رو شنیدن.
سلامت باشید. منم از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و با ما هم صحبت شدید. باتون خداحافظی میکنم خانم.
متشکرم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار. با سرکار خانم آنایتا پودات صحبت کردم که مدیر موزه مردم شناسی خلیج فارس هستند.
روستای میمند، آنچه مورد اهمیت و بیشک بر نحوه شناخت میمند اثر گذارده این است که مسکن از روی همگذاردن سنگ، آجر و دیگر مصالح پدید نمی آید، یعنی در فضای باز ساخته نمی شود، بلکه با از میان برداشتن انبوهی از خاک شکل می گیرد و انسان نیاز به خشت و آجر و ملات ندارد، بلکه باید توده‌ای را بردارد تا پناهگاه مهیا شود. به همین دلیل برای اتاق تاخچه در اندازه‌های مختلف کنده شده است که جای رخت خواب، ظروف، صندوق، چراغ و دیگر چیزهاست. لذا کنار دیوارهای خانه گنجه گذارده نمی شود، بلکه با کندن دیوار حفره یا تاخچه‌ای به وجود می آید که اشیا و لوازم در آنها گذاشته شده و یا در آنها آویزان می گردند. کل یک خانه که ممکن است شامل یک یا چند اتاق و استبل باشد، یک کیچه نام دارد. یک واحد یک ورودی مشترک دارد و در پاگرد ممکن است طویله در یک سو، اتاق نشیمن در طرف دیگر باشد. همه کیچه ها یک ساختار ندارند. هم اندازه و هم تعداد اتاق ها متفاوت است و جدا کردن اتاق از پستو و یا پوشانیدن برخی از تاخچه ها با پرده های پارچه‌ای صورت می گیرد. ایجاد اجاق و در زبان محلی دیدون در درون اتاق ها و سوزاندن هیزم طی سال های متمادی در آن موجب سیاهی رنگ سقف و بدنه اتاق ها شده و برپا کردن آتش و تهیه غذا در درون اتاقها سبب شده تا بدنه داخل اتاقها ایزولاسیون شده و موجب عمر بیشتر اتاقها شود. اما چون دیگر در خیلی از اتاقها آتش افروخته نمی شود، خاک سقفها به آهستگی ریزش پیدا کرده، اندازه این اتاقها که البته از نظر هندسی منظم نیستند متفاوت است و بزرگترین کیچه از 90 متر مربع تجاوز نمی کند. کف پوش ها اکثرا نمد، گلیم یا قالیچه به اندازه های متفاوت است. تعداد کیچه ها در خود روستا 406 عدد است و تعداد اتاق ها 2560 عدد است. ساکنان این روستا دارای آداب و رسوم خاص هستند و در زبان و گویش آنها هنوز از کلمات پهلوی ساسانی استفاده می شود. روستای میمند تنها روستای تاریخی در جهان است که هنوز روابط سنتی زندگی در آن جریان دارد و می توان تعامل انسان و طبیعت در هزاره دوم میلادی را به خوبی در آن دید. این روستا هفتمین منظر فرهنگی، طبیعی و تاریخی جهان بوده که جایزه مرکوری را از سوی دولت یونان و با همکاری مجامع فرهنگی بین المللی مانند یونسکو و ایکوموس دریافت کرده است. اگر به میمند می روید، حتما یک شب در مهمانسرای صخره‌ای میمند اقامت کنید، در جایی که اجداد ما هزاران سال پیش در آن اقامت داشتند.
معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی پیدا میکنه. میراث فرهنگی، حقیقت فرهنگی هر ملت و رکن اساسی اون به شما میره. هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی در کنار شما ایم. میراث فرهنگی از توان بالقوه در کمک به گردشگری فرهنگی، ترویج، تعمیق فرهنگ و تاریخ برخورداره. به قول مولانای بزرگ، آنچه یک دیدن کند ادراک آن، سالها نتوان نمودن با بیان. بیشک ترکیب مناسب موارث فرهنگی یا برنامه‌های آموزشی باعث ارتقای کیفی برنامه‌های آموزشی میشه، اما از دیگر سو ممکنه منجر به تخریب یا خدشه به میراث فرهنگی بشه. یکی از ارزش‌های مهم میراث فرهنگی، ارزش اجتماعی میراث فرهنگیه. این دست از ارزش‌ها به فعالیت‌های اجتماعی و سنتی که قابل تطبیق با زمان حاضر باشن بستگی داره. ارزش اجتماعی میتونه موجب حساسیت و علاقه به موارث فرهنگی بشه که نتیجه اون حفاظت، تقویت و تعمیق موارث فرهنگیه. بی تردید با مشارکت جوامع محلی در زمینه توسعه گردشگری نه تنها میشه از کمرنگ شدن هویت اجتماعی و فرهنگی این گونه جوامع جلوگیری کرد، بلکه بر تقویت و تعمیق اون هم باید همت گماشت.
امروزه با پیشرفت علم برای ما مقدر شده که با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان را دریابیم.
هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است. هفت اقلیم میراث فرهنگی، 16 تا 17 شنبه ها از رادیو فرهنگ.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی، این گنجینه ارزشمند کوشا باشید. ایرانی ها از گذشته های بسیار دور تا 100 سال پیش آثاری خلق کردند و اونها رو مورد استفاده قرار دادن که به اونها میراث فرهنگی گفته میشه. میراث فرهنگی ارزش‌های ذاتی داره و همینطور ارزش‌هایی که حاصل نگرش و رویکرد جامعه هستند و با زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی جامعه ارتباط دارند. بنابر تعریفی که در قوانین و بخشنامه‌های مربوطه وجود داره، عبرت‌آموزی مهمترین بهره‌ای که میشه از بازدید آثار فرهنگی و تاریخی حاصل کرد. اما بدیهیه که این نوع بهره‌برداری تمام قابلیت‌های میراث متنوع ایران رو آشکار نمی‌کنه. در جهان کنونی که صنعت گردشگری از کارآمدترین و پویاترین فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی محسوب میشه، شایسته است درهای میراث فرهنگی به روی جامعه داخلی و گردشگران خارجی باز بشه و این گونه آثار رو از حاشیه ایستای زندگی به متن پویا و پرتحرک اون وارد کنه. به ویژه در روزهایی که پرهیز از خام فروشی نفت توصیه میشه، صنایع کم ضرر اما بیش بازده به عنوان صنایع جایگزین جستجو میشه. اما باید مراقب بود سوء مدیریت به توسعه نامطلوب یا حتی تخریب یک اثر فرهنگی و یا تاریخی منجر نشه. این مورد غالبا زمانی به وقوع می‌پیونده که به جای استفاده از یک رهیافت گروهی مناسب‌تر، هزینه سود یا ارزش سود به اشتباه محاسبه میشه و کسی نیست که ندونه اشتباه در مورد میراث فرهنگی بدون جایگزین فاجعه آمیزه. امید داریم که وزارت میراث فرهنگی ایران بهتر از پیش در راستای بازگشایی درهای میراث فرهنگی به روی مردم و حفاظت از اونها عمل کنه. امروزه با پیشرفت علم همه ما میتونیم با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان رو دریابیم.
خانم ندافنیا سلام به شما.
سلام، وقت شما بخیر.
خوب هستید خانم؟
زنده باشین، متشکرم.
سلامت باشید. خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید که با شما صحبت کنیم.
خواهش میکنم، زنده باشید.
سلامت باشید. شنونده‌های محترم، من با سرکار خانم الهام ندافنیا صحبت میکنم. ایشون کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در استان قم هستن. خانم ندافنیا درباره قم صحبت بکنید، چون که قم به نظر من بهش در واقع اونچنان که باید شاید در عرصه رسانه‌ای توجه نشده. خب تا یه سالهایی که بخشی از استان تهران بود خودش و درسته که به عنوان قطب گردشگری مذهبی شناخته میشه، اما خود همین این برجسته بودن مسئله گردشگری مذهبی باعث شده که نگاه ها بیشتر معطوف به همین قضیه باشه و بسیاری از آثارش دیده نشه و این واقعا به نظر من اچاف به استان قمه. حالا از زبان شما میخواهیم افزون بر اون سویه های در گردشگری مذهبی به آثار دیده نشده و کمتر شناخته شدهش هم نگاه بکنیم و از شما درخواست بکنیم که به ما معرفی بکنید. بفرمایید. خواهش میکنم.
زنده باشین، متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
و توضیحی که واقعا همینطور هست و استان قم مظلوم و محجور واقع شده.
بله،
عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما جوای مؤمنی و شنوندگان محترمی که پای رادیوهاشون هستم و قرار چند کلامی خیلی مختصر در مورد استان قم صحبت کنیم. استان قم تمدن 7000 ساله. شاید کمتر این عنوان شنیده شده باشه از قم و به فرمایش شما این باشه که بیشتر بود گردشگری مذهبی اون شناخته شده.
بله.
اما اگر که ما یه سوالی رو مطرح کنیم که چرا قم انتخاب شده توسط حضرت معصومه که طی فرایندی که ایشون سفر داشتن از مدینه به مشهد و رضا، طی راه که مریض میشن، حالا یا به روایتی مورد حمله قرار میگیره کاروانشون، ایشون چرا میگن من رو ببرید قم؟
بانی.
و در کنار این ما چرا تایتل یا عنوان قم تمدن 7000 ساله رو داریم؟ این سبقه و این غنی بودن استان قم و منطقه قم این رو میرسونه که بسیار شناخته شده بوده و شامل تمدنی بوده که شاهد و گواه اونها با تپه های باستانی قلی درویش، قره قمرود و شادقلی خان، این سه تپه باستانی که مورد اکتشاف و کاوش های باستانی قرار گرفته، ما میتونیم اونها رو ببینیم.
بله.
خیلی وقتا شاید دوستان سفر میکنن به قم ولی در مسیرشون هست، به عنوان مقصد انتخاب نمیشه.
بله.
و شاید برای دوستان عجیب باشه که ما پکیج های بازدیدی که داریم،
بله،
خیلی براشون عجیبه که ما تا 2-3 روز میتونیم برنامه براشون داشته باشیم که قسمت های مختلف رو در قم ببینیم.
بله.
ما اتفاقا سر کلاس به دانشجویانمون دیگه الان دیگه میدونن، به قول خودشون میگن دیگه نمیگیم که قم جای وای نستیم و برید و مثلا شهر دیگر ببینیم. من دانشجوام خودشون دیگه میدونن، میگن که ما به همهشون میگیم که اینجاهای قم رو برید ببینید، چون ما در قم مهاجر هم زیاد داریم.
بله.
و اقوامشون وقتی میان و دیگه الان خودشون خیلی جاها رو مسلط شدن و میگن که ما بهشون پرزنت کنیم، ارائه میدیم که ببینید اینجور جاها رو. در قم حالا یه عنوانی هم که بهشون گفتیم، بچه ها میگن که ما مجموعه ترین های قم رو معرفی میکنیم. شاید برای شما سوال باشه که اولین موزه ایران، اولین موزه عمومی ایران کجا ساخته شده؟
احتمالاً با این اوصاف در قم دیگه.
بله، با این اوصافی که من گفتم قطعا.
بله دیگه.
در سال 1314 این موزه که به عنوان اولین موزه عمومی ایران حساب شد، چون موزه اختصاصی رو به کلکسیون ناصرالدین شاه منتسب میدونن، که حالا به خاطر اون شرایط و هدایایی که ایشون تهیه کرده بوده.
درست.
اما اولین موزه عمومی، یعنی ما مترادف با کشورهایی که در دنیا اومدن و به مبحث موزه پرداختن و به آثار گذشتگانشون خیلی اهمیت دادن، موزه ها بودن که محل نگهداری اشیای گران قیمت بوده.
بله.
و ما در استان قم یک همچین پتانسیلی رو داشتیم و این امکان فراهم شده که بیان و این موزه رو بسازن.
این موزه، عذرخواهی میکنم یعنی کلمتون، موزه‌ای بوده که در کنار بارگاه حضرت معصومه بوده؟
بله.
یا اینکه نه، این موزه جداگانه بوده؟
نه، زمانی که ساخته شده در سال 1314
خب.
در داخل حرم حضرت معصومه، یعنی در قسمت حرم، نه که حالا در صحن و اینا نبوده.
بله.
در کنار اونجا که الان مسجد شهید مطهری فعلی حساب میشه ساخته شده بوده و بعد الان دیگه در جنب حرم واقع شده و شامل اشیاء باستانی و اسلامی است.
بله.
یعنی ما هم آثاری از دوران باستان رو اینجا داریم و هم آثاری از دوره های اسلامی رو.
درست.
که خب کاشی های زرین فام و خیلی از آثار دیگر رو میتونیم اینجا ببینیم.
بله.
یکی از ترین های دیگه که ما در استان قم داریم، قدیمی ترین سد قوسی دنیا رو که مربوط به 700 الی 800 سال پیش هست به نام سد کبار ما در استان قم داریم، در نزدیک شهر قم هست، که خب سدها ساختنش سخت بوده. ما سازهای آبی شوشتر رو داریم به عنوان
بله.
مهندسی آب که خب بالاخره یک سیستم خاص رو داشته و این مهار کردن آبها به وسیله حالا اون سیستم های هیدرولیک و چه الان که به صورت سدها هستن جز موارد خیلی خاص حساب میشن و از نبوغ بهره مند باسته میشدن، که ما سد قوسی رو در استان قم داریم. یکی از ترین های دیگه ما تاق ضربی هست تحت عنوان تیمچه ها. تیمچه ها همیشه اون رنگ و بوی بازار رو می اومدن عوض میکردن. ما تیمچه های معروفی رو در ایران داریم، مثل تیمچه مظفریه تبریز، تیمچه حاجب و دوله تهران، تیمچه امین و دوله کاشان. اما چرا تیمچه استان قم منحصر به فرده و ما در کل ایران نداریم؟
بنا.
به واسطه اینکه این تاق ضربی که برای این تیمچه احداث شده بدون ستون با این متراژ عرض و ارتفاع هستش، یعنی 15 متر در 16 متر، و این یکی از شاهکارهای استاد حسن معمار که مدرسه سپهسالار تهران رو هم ایشون معماری کردن.
بله.
و حالا صحن حرم حضرت معصومه در دوران قاجار از زیبایی های معماری و شاهکارهای معماری حالا قجری ما در کل کشور و در قم محسوب میشه.
بله.
و خیلی از ترینهای چند تا ترینهای دیگر هم داریم، حالا نگم خیلی، چند تا ترینهای دیگر رو هم داریم که
بله
من دعوت میکنم و دوست دارم که دوستان بیان و در کنار ما باشن، با هم دیگه بریم بازی داشته باشیم. اما به اختصار
بله.
و برای اینکه یک آشنایی داشته باشن اینجا ما در موردش صحبت میکنیم.
بله.
یکی
حتما.
از موزه های تخصصی سنگ که شما اونجا عجیب ترین سنگ هایی که از دل زمین، یعنی از سنگ تا رنگ رو شما میتونید تنوع رنگی رو ببینین در موزه تخصصی یاقوت کبیر، که خب تنها موزه تخصصی سنگ های زینتی و زیرزمینی، حالا سنگ هایی که اکتشاف شده هستن، شما میتونید توی موزه ببینین.
بله. کجاست این
موزه؟ این موزه هم در استان قم، در شهر قم واقع شده.
در شهر قم. بله. ببخشید عذر میخوام، خود این موزه سنگ های قیمتی، سنگ های تزئینی اینا، این خیلی مهمه، چون که ما در ادبیات و در هنرمون هم خیلی تبدیل به استعاره شدن و ازشون خیلی استفاده میکنیم.
بله.
مثل لعل، یاقوت، فیروزه، اینها رو خیلی استفاده میکنیم و ممکنه که خیلی هاشون رو از نزدیک ندیده باشیم. اینکه یه موزه باشه که ما اینها رو ببینیم به نظرم هم کمک میکنه که شعرهای شاعرانمون رو هم بهتر بفهمیم. بفهمید، خواهش میکنم.
و همین که ما میتونیم که اینها رو به یادگار و با خیال راحت، یعنی چون میدونیم که سنگ ها حالا انرژی دارن، بعضی ها به خواص درمانشون اعتقاد دارن، و اینکه یک اثری از دل زمینه که اومده و ما میتونیم اینها رو لمسش کنیم و با خودمون داشته باشیم. همیشه سیاحان ما و جهانگردان ما زمانی که خاطراتشون رو نوشتن و سفرنامه هاشون رو نوشتن از سوغات ها گفتن. یکی از سوغاتی که دیگه خیالمون راحته، هم زینتیه، هم روز به روز قیمتی تر میشه و هم میتونیم به رسم یادگار به دوستان بدیم، همین سنگ های زینتی.
بله واقعا هم
که این موزه شرایط حتی فروش سنگ های خاص رو هم داره که بعضی از سنگ‌ها، بله، مؤسس این مجموعه و این موزه که خب یه شخص بگیم به مسئولیت شخصی خودشون اینجا رو بنا کردن، کارگاه‌هایی دارن که آموزش میدن برای اکسسوری‌ها و اشتغال زایی،
بله.
و این خیلی حس خوبی میده و اون خریدار و بازدید کننده میدونه که از بازدیدش داره خاطره هم میبره.
بله، چه موزه خوب و فعالی.
خیلی دقیقاً. و خب یکی از جاهاییه که ما تایم خیلی خوبی میتونیم بگذرونیم.
بله، وقت خوبی.
یه چیز دیگه ای که حالا در بعد صنعتی و در بعد تاریخی و شاید بگیم که یه جورایی هم با مباحث فرهنگی ما گره خورده، مهره های آبی رنگه که همه ماها باهاش خاطره داریم.
بله.
تحت عنوان خرمهره آبی رنگ.
بله.
که مهره های آبی رنگی بودن که تو فرهنگ ما در فرهنگ بین النهرین تحت اینکه دور بکنن اشعه های منفی رو.
بله. اون چیزی که امروز بهش میگن چشم نظر دیگه، درسته؟
بله، چشم نظر اینها رو دور بکنن.
بله.
و در حالا فرهنگ های اروپایی به عنوان مهره شانس میشناسنش و امثال این واژگان.
خب
این مهد ساختش و کارگاهش که 6000 سال قدمت رو با خودش داره در استان قم واقع شده. یک خانواده تحت عنوان خانواده سعادتمند این کارگاه خرمهره‌سازی رو دارند و دوستان میتونن بیان اونجا پروسه تهیه این مهرها، چون اینا سفالی نیست، بر اثر اون مواد تشکیل دهندهی که دارن و بر اثر اون پروسه پختی که برای اینها انجام میشه، این مهره های آبی رنگ یا این اشیاء کوچیک آبی رنگ که در فرم‌های مختلف الان تولید میکنن، اینها رنگ میگیرن، پخته میشن، تولید میشن و در مصارف مختلف، حالا زینتی برای پوشاک یا برای مصارف مختلف استفاده میشه و حتی صادر هم میشه.
بله،
این یکی از کارگاه‌های خیلی جذاب ما میتونن بیان برای خودشون به سفارش خودشون طرح خودشون بسازن، کارگاه رو استفاده کنن، بازدید کنن و این مجموعه براشون پست میکنه.
بله.
خب یه حس خیلی خوبی داره. ما مثلا بازدید کننده ها توریست هایی رو داریم که اینجا وقتی میسازن این مجموعه براشون به کشور مبدأشون پست میکنه و این یادگاری از کشور ما و از شهر ما به دستش میرسه.
بله، بسیار خوب. اجازه بدید که من برای اینکه شما هم کمی استراحت بکنید و در واقع ذهنتون رو جمع جور بکنید برای گفتن ترین ها، خدمت شنونده هامون بگم که من با سرکار خانم الهام نداف نیا صحبت میکنم. ایشون کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری هستن در استان زیبا و پرترین های قم.
هفت اقلیم شنبه ها هر هفته از ساعت 16 تا 17.
خانم نداف نیا، ایشون داشتن از ترین های این استان میگفتن و دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بشنوید. بفهمید خانم، خواهش میکنم.
زنده باشین. اینا مباحث تاریخ فرهنگی بود که یه چند تاشو من به اشاره خدمتتون عرض کردم، اما از بعد طبیعی و جاذبه های طبیعی استان قم که بخوایم اشاره داشته باشیم، احتمال خیلی زیاد شما از مسیر مرکزی ایران در چهارراه ایران که سفر کرده باشین، از قم به تهران، از تهران به قم، یک پهنه سفید رنگی رو دیدین در اتوبان قم تهران.
بله.
که حالا زمانی که از قم به سمت تهران میرید سمت راستتون واقع شده.
درسته.
این پهنه سفید رنگ نتیجه دستکاری های بشر در دوران قاجار هست که زمانی که میخواستن جاده شوسته رو احداث بکنن، این تالاب یا این دریاچه نمک حوض سلطان، دریاچه نمکی که با کاشان مشترک است، اون جداه و این به دریاچه حوض سلطان معروف هستش.
بله.
و به عنوان بزرگترین آینه طبیعی ایران شناخته میشه و زمانی که باران داشته باشه، ما تقریبا میتونم بگم که از زمستان که بارندگی ها خوب زیادتر میشه تا تقریبا اواخر اردیبهشت این دریاچه آب داره و زمانی که شما اونجا حضور داشته باشید و بادی نوزه، بزرگترین آینه طبیعی شکل میگیره و خب صحنه های خیلی قشنگی رو خلق میکنه.
بله، خیلی زیبا
و حس خیلی خوبی رو، چون هم نمک داره و هم آرامش داره و همین که اون حسه با هم دیگه ترکیب میشه و یک شرایط خیلی ویژه‌ای رو برای شما رقم میزنه.
درست.
اما از اونجایی که این استان ما قند و نمکش و قند و شیرینیش با همه، که حالا سوهان هم معرف حضور همه دوستان هست، ولی هنوز جاذبه نمکی ما باقی مونده. ما یه گنبد نمکی 60 میلیون ساله داریم.
خوب.
که یکی از فضاهای دیدنیه، یعنی نیازی نیست دوستان ما که در اطراف تهران زندگی میکنن حتما تا بوشهر بخوام برن و گنبدهای نمکی اونجا رو بازدید داشته باشن.
بله.
تو همین فاصله نزدیک و در دل مرکز ایران، گنبد نمکی ما بسیار جاذبه قشنگی هستش که میتونن بازدید داشته باشن. البته هم گنبد نمکی و هم حوض سلطان هر دو احتیاج به راهنمای گردشگری داره که شرایط رو سنجید بسنجن و دوستان رو کمک و راهنمایی کنن. و ما توصیه نمی کنیم تنها کسی اونجا بخواد بره، چون به خاطر خطرات ممکنه که پیش بیاد.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امروز اتفاقا در یک برنامه دیگری صحبت از شاغوی زنجان بود و کارشناس محترمی که صحبت میکردن گفتن حیفه توی هر خونه یه دونه شاغوی زنجان نباشه.
بله.
و خود شاغوی زنجان رو هم از خود زنجان بخرید. بعد نکته درستی هم گفتن، یعنی من فکر کردم که واقعا محصول شناخته شده هر منطقه‌ای رو از همونجا باید گرفت. یعنی مثلا فیروزه رو دیگه دادم میخواد بگیره در ایران، بعد بره در نیشابور، چون نه فقط در ایران که در جهان فیروزه نیشابور بسیار شناخته شده است. یا اگر که میخواد چاقو بگیره، چه بهتر که این چاقو رو از خود زنجان بگیره. مثلا چاقو تهران چه لطفی میتونه داشته باشه. حالا میخواستم اینا رو بگم که برسونم به سوهان قم، که هرچند ممکنه امروزه در خیلی جاها سوهان ببینید، اما خیلی ها که میان سفر به استان قم دنبال اینن که برن بهترین سوهان رو از قم بگیرن و واقعا همینطوری که گفتید قند و نمک استان قم با همه. از شما سپاسگزارم خانم نداف که با ما هم صحبت شدید.
بزرگواریم، با افتخار.
سلامت باشید.
و خوشحال میشم که تک تک دوستان شنونده رو در استان قم میزبان باشم و خلق خاطرات خیلی خوش از این استان براشون داشته باشیم.
به امید خدا، مخصوصا با این فهرست خوبی که شما گفتید خیلی بهتر حالا میشه استان قم رو.
البته فرش ابریشم قم رو به عنوان بهترین و خاص‌ترین سوغات ایران باید بگیم که فراموش نشه و من می‌خوام آخرین گزینه بگم که کل دنیا فرش ابریشم قم رو به عنوان بهترین فرش دست بافرشتن میشناسن و اون رو هم از استان قم تهیه بفرمایید که ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از این توصیه های خوبتون سرکار خانم نداف.
زنده
باشین. خوشحال شدم از هم صحبتی با شما. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. سلامت باشید. من با خانم نداف صحبت کردم. یه فهرستی دادند از ترین ها در استان قم که فهرست جالبی هم بود، از اینکه مثلا یک سد قوسی شکل در استان قم دارن که کهن‌ترین اولین موزه در کشور ایران در قم در سال 1314 رو اندازه شده. و حالا اگه من بخوام بگم که دوباره تکرار مکررات، به هر حال با خانم نداف صحبت کردیم و کمی قم شناسی کردیم. همچنان با ما همراه باشید با برنامه هفت اقلیم.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی این گنجینه ارزشمند کوشا باشید. همچنان همراه شما هستیم با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. امروز دیده میشه کاربردی نو برای میراث فرهنگی تعریف شده. با استفاده جدیدی با یک اثر تاریخی تطبیق داده میشه و کاربردی جدید از ساختاری کهن میگیره. درسته که با استمرار کاربردهای مناسب میشه به استحکام مواریث فرهنگی